بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. بحثمون در باب اسماء الهی به تقسیم بندی هایی رسید که اسماء رو مطرح می کردند. گفتیم مستفاد از این مطالب اینه که ذات بعد از مقام احدیت تجلی در اسم شریف الله میکنه که مستجمع جمیع اسماء. حالا یا رحمان همرده است یا رحمان رتبتن مؤخره. بعد چهار اسم که اسماء الحسنا گفتند، این چهار اسمند، اول و آخر، ظاهر و باطن. بعد اسماء ذات پدید میان از نظر رتبه، بعد اسماء صفات و بعد اسماء افعال. پس در حقیقت مقام واحدیت در درون خودش چون این رتبه بندی طولی رو تصویر داره. البته برخی هم گفتن که اون اسماء هفتگانه که تعبیر ازش میکردن به ائمه سبعه، اون که در حقیقت صفاتی که به اسماء منتهی میشه، این ائمه سبعه اینها بعد از اسم رحمان و قبل اسماء ذات هند. اونا دیگه این ترسیم بندی چهار اسم اسماء حسنا رو در دل خودش نداره. یکی دیگه از تقسیماتی که امروز باش اشاره میکنیم، اسماء غیب و اسماء شهودند، یا به تعبیری مفاتیح الغیب و مفاتیح الشهود. اصل قضیه برمیگرده به این که ما اساساً اسماء الهی رو از چه راهی علم بهش پیدا میکنیم؟ از اینکه مظاهرش رو در دنیا میبینیم. این مظاهر رو که در دنیا میبینیم پی میبریم به این که اینها باید ریشه‌ای در مقام احدیت داشته باشند. به تعبیری صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. اینها باید ریشه، چرا؟ به خاطر اینکه این صفات کمالند، وجودند، و کل ما بالعرض لابد دونگنتهی الا ما به ذات، باید ریشه در ذات داشته باشن. چرا؟ چون معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. پس اگر علمی اینجا هست در ذات هست، اگر کمالی اینجا هست در مقام واحدیت هم هست. پس شما لاجرم باید در مقام واحدیت این اسما رو ببینید. اما سخن در اینجاست، آیا تمام کمالاتی که اونجا هست حتما معادلش در اینجا هست؟ یه مطلبی از قدیم مطرح بود که ما حواس پنجگانه داریم. این حواس پنجگانه ما یه سری چیزهایی رو در عالم درک میکنه، اما آیا هر آنچه در عالم هست ما درک میکنیم؟ ممکنه خیلی چیزها در عالم باشه اصلا جنسشون از جنس دیگه‌ای باشه، جنس دیدنی نباشه، جنس شنیدنی نباشه، جنس بویدنی نباشه. شما وسیله درکشو ندارید. یه مثال ساده بزنیم بعد از اون مثال ترقی کنیم. شما الان طول موجهای خاصی رو میبینید. در همین جا که ما نشستیم هزاران طول موج وجود داره که ما نمیبینیم، مثلا درکی از اونها نداریم. اما همین وسیله که روشن میشه، این موبایل، رادیو، تلویزیون، کامپیوتر، اینا طول موج رو درک میکنند، تبدیل میکنند، در اختیار شما قرار میده. پس کسی که درکی از این وسائل نداره میگه چیزی در اینجا نیست. اما اگه این وسایل در اختیار داشت، حالا فرض کنید این طول موجه ها رو میتوانستیم به وسیله همین چشم ببینیم، مادون قرمز ها و مافوق بنفش ها رو ماورای اینها رو ما دنیامون رنگ دیگری بود. حالا اینها باز تمامی که گفتم ترقی میکنیم اینجاست، اینا همه در جنس طول موجه. بالاخره ما یه طول موجی رو درک میکنیم، یه ذره کمتر و زیادترش از همون جنس رو درک نمیکنیم، ولی چون میتوانیم از راه دیگری، از راه قیاس به او دسترسی پیدا بکنیم، کامپیوتر میسازیم، رادیو میسازیم، تلویزیون میسازیم. اما شاید اساساً یه چیزهایی باشه به هیچ عنوان از جنس دیگری، موج نباشه. در همین دنیا هزاران مسئله باشه که شما باش ارتباط ندارید، فکر میکنید نیست. یکی از مواردی که بیان میکنن اینه که موجودات دو بعدی موجودات سه بعدی رو درک ازش نداره. موجودات سه بعدی موجودات چهار بعدی رو درک ازش ندارند. ما موجودات سه بعدی هستیم، توان فهم موجودات چهار بعدی رو نداریم. حالا اگه یه موجود چهار بعدی اینجا باشه، ما اصلا نمیتونیم باشه ارتباط برقرار کنیم. اگر باشه چه میدونیم. یکی از بحثا در رابطه با اجنه اینه که جن میگن هست و شما درکش نمی کنید. نه، اصلا چون جنس دیگری وسیله خودش رو میخواد، اون وسیله در ما تعبیه نشده. کی میگه هر آنچه در دنیاست وسیله فهمش در ما تعبیه شده؟ یه آدمی که کور مادرزاده درکی از بینایی نداره، با مفهوم هزاری هم براش تعریف بکنید درکی از مفاهیم نداره. حالا برگردیم به بحث خودمون. ما در عالم خارج یک سری صفاتی میبینیم. این صفات مظاهر اون صفاتی هستن، اسمایی هستن که در ذات الهی است. اما یه چیزایی هم نیست، اما دلیل نمیشه که در اونجا کمالش نباشه. شاید اونجا کمالاتی که ما نمیدونیم. هر چه در دنیای ماست قابل درک برای ماست، اما نمیتونیم بگیم هر چه برای ما قابل درک نیست نیست. قطعا ناقصه. لطف فرمودید بعد از این همه درک. حالا پس این در ذات الهی اسمایی هست، در ذات الهی اسمایی هست که اینها مظاهری در عالم داره، به اینا میگن مفاتیح شهود. چرا؟ به خاطر اینکه اینا در حقیقت کلیدهایی هستند که عالم شهادت رو، شهادت اهم از عقول، نفوس و ملک، همه مراتب رو، اونها مفاتیح شهودند، اون درها رو باز میکنند. یک اسمایی هم وجود دارند که اینها مخفی هستند، به این معنا که مظاهری در عالم شهود ندارند. ما نمیتونیم بگیم چیست، اما اگر گفتن هست باید بپذیریم. اونها که شهود کردند میگن هست، اونها که وسیلش رو پیدا کردند بالاتر رفتن میگن هست. کی میتونه اینا رو درک کنه؟ کسی که به مرتبه واحدیت رسیده باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تا مرتبه عقول و نفوس هست و همین هاست که هست، باید رفته باشه به مرتبه واحدیت تا اونجا درک اونها رو کرده باشه. به اون اسما میگن مفاتیح الغیب. یه مطلب دیگه هم بهش میگن اسماء مستعصره. استعصره به معنای برگزیدن، انتخاب کردن. میگن اینا اسماء مستعصره. چرا میگن مستعصره؟ میگن خدا اینا رو بر خودش انتخاب کرده، به عالم خارج نداده. به یه لسان همه اسماء مستعصرن چون همشون برگزیده خدا، اما این برگزیدگی من حیث و عدم شهوده، اینها فقط مختصات او.
ملک مقرب و نبی مستشار
ممکنه، ممکنه واسه نکنه. معید آقای مهدی پوره ایشون. خب این پس اسماء مستعصره به یک لسان اینا. به این بیان برگردیم به اون بحث دیروزمون که اسماء چهارگانه، اون امهات اربعه، اسماء حسنای اصلی، همه اسمایی که در دنیا موجوداتی پیدا شدن قرار شد مظهر یکی از اسماء باشن، اون اسماء هم قرار شد به نوعی مظهر چهار اسم اصلی هست. اسمایی که ما مظاهرشو در عالم میبینیم اونا مظهر اسم ظاهر اول و این نه، اون اسمایی که ما میبینیم به نوعی مظهریت برای ظاهر دارن، ولو اینکه 5% ظاهر دارن 95% باطن، اما بالاخره یک رشته ای از اسم ظاهر توشون هست. اسماء مستعصره 100% تحت تکفل اسم باطن و اسم اوله. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت فقط و فقط درشون خفا و نوعی وحدت ناشی از اولیت نهفته. پس بیان کاملی از بحث اسماء مستعصره. حالا میخواییم یه تفسیره های روش بزنیم تا اینجاشو ببینیم کلیت بحثمون. ما گفتیم همه آنچه در عالمند، اعم از عقول، نفوس و موجودات عالم ملک، همشون اینا مظاهر چیان؟ مقام واحدیت. به این هم میگیم عالم شهادت. البته قبلا گفتیم عالم شهادت، شهادت به من الاعم داریم و شهادت به من الاخص. اینا شهادت من الاعم، من شهادت من الاخص عالم ملک، این عالم شهادت. هر آنچه در اینجاست مظهر یک صفه، یک اسمی است در عالم واحدیت. اما این به این معنا نیست که هر آنچه در عالم واحدیت است هم مظهری در عالم پایین داره. ممکنه بسیاری از اونها فقط و فقط کمون ذاتی داشته باشن. اونها لذا مفاتیح غیبن. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی در عالم واحدیت رو به روی عالم، در عوام واحدیت رو به روی عالم واحدیت باز میکنن. گفتیم خود عالم واحدیت دارای طبقات، اسم الله، بعد رحمان، بعد اسماء چهارگانه است. این اسماء بالاخره اونها مفاتیح احدیت برای واحدیتند، اما از واحدیت پایین تر نمیاد، به خلاف اسماء شهادت که اون مفاتیح شهادت در عالم احدیت و واحدیت رو باز میکنند به روی عالم شهادت، عالم عقول، عالم نفوس، عالم ملک. چرا؟ اونا هستند، اما به نوعی اینها هم مفتاح الغیبند. یعنی اینها هم تجلی احدیت رو به مقام واحدیت میارن و بس، تجلی میدن مقام احدیت رو برای مقام واحدیت. یعنی چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت در غیب مطلقن،
بالاتر از اسم الله.
نه نه نه، در همون نسبت، چون اسم الله مستجمع جمیع اسماء، اونم اسم مستعصره، کاری به اونش نداریم. اما چون اسم مستعصره به یک لسان مخفی نیست، اسم ذات محضه، تعبیر ازش اسم مستعصر نمی کنم.
جامعه
اونا هم دارن، بله. پس در حقیقت وجود از احدیت میاد، وارد این اسما میشه، از توسط این اسما مقام واحدیت رو منتفع میکنه. این از این. برخی گفتن اساسا اسم مستعصر خود مقام احدیته، اسم مستعصر خود مقام احدیته. این تعبیرم تو برخی هم موارد دارن که اصلا مقام احدیت اسم مستعصره. لذا مفاتیح غیب میشن اون مقام احدیت چه تجلیه در مقام واحدیت کرده. یه نکته دیگه باز برخی گفتند که این گفتم نقطه حالا داریم ترقی میکنیم که ببینیم حالا اون روایتی که آقای ذکاوت خون اصلا مربوط میشه یا نمیشه. ما تا کنون گفتیم موجودات عالم ماده، عالم شهادت، اینها مظاهر چیان؟ مظاهر عالم واحدیت. بعد گفتیم اسماء مستعصره مظاهری در عالم شهادت نداره. برخی گفتن چرا؟ اونها مظاهری در عالم شهادت دارند، اما مظاهرشون هم مستعصرند، مظاهرشون هم مخفیند. مظاهری دارند اما اولیایی تحت قوایی لا یعرفهم غیری، این به نوعی در خفا وجود دارند، لذا مظاهر اون عالم اسماء مستعصره بیرون هستند اما جلوه شهودی ندارند، جلوه شهادت ندارند. لذا نه اینکه اونا مظاهر ندارند، مظاهرشون هم به صفت خفا مخفی است. این هم در این باره گفته شده. حالا که مثلا فرض کنید این بیتو میشه بهش برگردون که آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. چرا تعبیر بیت لطیفی از زدی؟ ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بیخبرانند، کان را که خبر شد خبرش باز نیامد. این در حقیقت مظاهرش مخفی هست، مظاهرش بر مردم جلوه ندارد. این نقطه هم گفته شد. نقطه دیگه در برخی از جاها گفتن به جای مفاتیح الغیب تعبیر کردن از مفاتح الغیب. مفاتیح جمع مفتاحه، یعنی کلید غیبند، یعنی در حقیقت اینا غیبی که مقام احدیت باشه رو برای مقام واحدیت باز میکنند. اما برخی گفتند این مفاتح الغیب هم داریم که جمع مفتح به معنای گشایشه، که گشوده، گشایش، که اون وقت تفسیر کردن برخی از عرفا اسم جلال و اسم جمال رو بهش میگن یدا، ید الله. اسماء قهر یه دست خداست، اسماء لطف یه دست خداست، که قالت الیهود ید الله مغلوله قلت عیدیهم بل یداه و مبسوطتان، دستای خدا بازه. یعنی در حقیقت اسماء قهر و اسماء لطف، اسماء جلال و اسماء جمال توان در تجلی داره. اینجور نیست که خداوند قهرش توانمند نباشه یا لطفش، هم قهرش توانمنده هم لطفش، هم اسم جلال در حال تجلیست هم اسم اسماء جمال. لذا به این لسان میگن مفاتح، یعنی در حقیقت اون قهر و لطف خدا گشایشه، گشوده است، همواره بازه. اینم از یه مطلب. اینو ببینیم تا برسیم سر بحث بعدی که بحث تناکو اسماء. حالا من الاسماء ما هی مفاتیح الغیب، اونهایی هستن که مفاتیح غیبند. خب مفاتح الغیب کی میدونه؟ ما ها که موجودات عالم شهادتیم نمیدونه، فقط خود خدا میدونه و آنها که به مقام واحدیت رسیدن، چون اگه مقام واحدیت برسن اونجا رو میبینن، اون اسماء میبینن. لذا التی لا یعلمها الا هو و من تجلا له الحق بالهویت الذاتیه. این نکته ایست. ماها که مربوط به عالم پایینیم، یعنی مراتب جبروت و ملکوت و ملک، ماها تجلی حق به چه واسطه بمون شده؟ واسطه مقام واحدیت. پس تجلا علینا به مقام واحدیت. اما کسی که به مرتبه واحدیت میرسه اونجا تجلی بهش میشه، اما تجلی بهش میشه با مقام احدیت، تجلی خود ذات بهش میشه. پس کسی که به مرتبه واحدیت رسید تجلی خود ذاته، ذات در ذاته. اما کسی که در مقام مادونه تجلی ذات در اسماء و صفاته. پس من تجلا له، این که میگه اول ما خلق الله نوری ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، که حقیقت محمدی است، این به مقام واحدیت رسیده. کسی که مقام واحدیت رسیده دیگه وجود رو به واسطه اسماء و صفات نمیگیره، تجلی خود احدیت در او، یعنی تبدیل به اسم میشه دیگه. و من تجلا له الحق بالهویت ذاتیه. این من تجلا یعنی کی؟ یعنی کسی که مقام واحدیت رسیده. خب من تجلا کیه؟ من بیانی است، من الاقطاب و الکمل. قال الله تبارک و تعالی عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضا من رسوله. خدا عالم الغیبه، غیبش هم به هیچکی نمیگه، فقط به رسول و این کمل میگه. یه روایت دیگه است از نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه، که میفرماید اللهم اینی اسألک لکل اسم هو لک سمیت بهی نفسک او انزلت فی کتابک او علمته احدا من عبادک او استعصرت بهی فی علم غیبک. این استعصرت رو داره دیگه، اون قبلش رو من خوندم. او استعصرت بهی فی علم غیبک، یا اونهایی که انتخاب کردی اونها رو برای خودت، اما اونها در علم غیبند، اونها در عالم خارج نیستند. این اسماء مستعصره. پس وقتی خداوند رسول الله از خداوند طلب میکنه اللهم انی اسألک لکل اسم هو لک، اول هر اسم، سمیت بهی نفسک، اونایی که خودت خودتو به اون نامیدی، او انزلت به انزلت فی کتابک، نازل کردی در کتابت، او علمته احدا من عبادک، اینا همه مفاتیح شهودند. بعد مفاتیح الغیب هم میگه او استعصرت بهی فی علم غیبک. خب این اسما چه خاصیت دارن؟ اینا تحت سیطره و سلطنت اسم اول و باطنن و کلها داخلتون تحت الاسم الاول و الباطن به وجهن. البته میخواد بگه ممکنه تجلی دیگه هم داشته باشن، ولی سیطره با اسم اول و باطنه. و هی المبدع للاسماء التي هی المبدع للاعیان الثابته. خب این اسماء میشن مبدع اسماء بعدی، اون اسماء میشن مفاتیح شهادت، اونا اعیان ثابته رو باز میکنن، اونها در حقیقت عالم خارج رو تجلی میکنن. لذا اینا واسطند بین عالم احدیت و مفاتیح شهادت، به این خاطر میگن مفاتیح غیب بشون. یه مقام احدیت داریم که غیب غیبه، این اسما مفاتیح غیبن، غیب رو باز میکنن برای چی؟ بر اسمای زیردستی. اون اسمای زیردستی کیان؟ اون اسمای زیردستی غیب رو باز میکنن برای عالم شهود، عالم شهادت بهتره بگیم. پس هیه یعنی این اسمایی که مفاتیح الغیبند مبدع هستند، ای منشأ تجلی هستند، برای اسمایی که اون اسما مبدع برای عیان ثابتند، که عیان ثابته در حقیقت حدودشون باشن، و بعدم به سواسن و بین انشاءالله که عیان ثابتن موجودات عالم خارج اتحاد ماهوی دارن. بعد نکته ای که داره اینه، میگه ولا تعلق لها، این اسماء مستعصره هیچ نحوه تعلقی برایشان، لها به اسماء مستعصره، به اکوان نیست. اکوان در اصطلاح عرفا یعنی عالم شهاده، عقول و نفوس و ملک. اینجا گفتیم بعضی حاشیه دارن که نه، همونطور که اسما اینها خودشون غیبن مظاهر دارن، اما مظاهرشون هم پنهانه. بله، حالا اونم به نسانی عالم شهادته. قال الشیخ فی فتوحات مکیه، میگه و عمل اسما الخارج عن الخلق و النسب فلا یعلمها، اون اسماء رو که خارج از خلقند، یعنی خارج از شهودند، خارج از نسبتهای ملکی و ملکوتی و جبروتی هستند، لا یعلمها الا هو. چرا؟ لأنهو، به خاطر اینکه شهنچنینه، لا تعلق لها، یعنی لا تعلق لأون اسماء بالاکوان، یعنی به مراحل شهود. این اسماء مستعصره و منها ماهیه مفاتیح و شهاده. شهاده یعنی چی؟ عن الخارج. بعد تو پرانتز میگن، میگن شهادت گاهی میگیم و مرادمون فقط ملکه، گاهی میگیم و مرادمون عقول و نفوس و ملک با هم. از قد تطلق شهادت و یراد و بها المحسوس از ظاهر فقط، عالم محسوس، عالم ماده، عالمی که حس درشه، ماده، و قد یراد، اما گاهی میگن بها، یعنی از این شهادت، اعم و منزالک، اعم از محسوس. کما قال عالم الغیب و شهاده و کلها. خب این اسماء مفاتیح شهاده همشون داخلتون تحت اسم آخر و ظاهر به وجه آخر، یعنی چطور اونها تحت سیطره اسم اول و باطن بودن، اینا تحت سیطره اسم ظاهر و آخرن. بعد می فرماید فل اسماء الحسنا، اسماء الحسنا چهارتا، اسماء الحسنا یعنی اول و آخر، ظاهر و باطن، یا امهات الاسماء کلها، یا امهات الاسماء کلها، همه اسماء. این تمام
شاهده
عالم الغیب و شهاده در حقیقت میخواد بگه خداوند اسماء غیبیه داره، اسماء شهادیه داره. نه نه اون تموم شد، قد یراده فقط میخواست عن الخارج رو بگه، پایان به ها اعم و منزاله فراندازمون بسته میشه. بعد میگه چطور عالم غیب داریم. نه خوب بوشرا نگاه کنید، یکی از بحثای بسیار مهم در عرفا بحث تناکوه اسماء، به این معنا که خب موجودات عالم بی نهایت جلوه دارند، بی نهایت جلوه حقند، تجلیات بی نهایت هند. همم که قرار شد تجلی اسم اسماء باشن، در اینجا آقایون میگن که عرفا میگن این اسماء حد وسط پیدا میکنند، یعنی شما از بالا که اومد اسم رسید به الله، بعد به رحمان، بعد اومد تو این چهارتا اسم زیر مجموعه، این چهارتا یه سری شدن مستعصره، یه سری شدن مفاتیح شهادت، بعد اینا رسیدن به اسماء ذات، بعد اسماء صفات، بعد اسماء افعال. خود این اسماء هم در هم تجلی میکنن، یعنی شما برخی از این اسامی میبینید از یه اسم، از تجلی دو تا از اینا در یک نقطه، یک اسم جدیدی متولد میشه. برای این که باز از باب تنظیر صرفاً این که شما نور سبز دارید، از این طرف هم نور قرمز دارید، نور سبز و نور قرمز روی نقطه که میفتن نور جدیدی، رنگ جدیدی پدید میاد. میشه چه رنگ؟
بنفش.
شما از اون ور زرد رو با قرمز روی نقطه میندازید، یه نور جدیدی پدید میاد، رنگ جدیدی پدید میاد، نارنجی میشه. پس این اسماء در هم تجلی میکنند، اسم جدید پدید میاد. بین هر دو متقابلی، متقابل یعنی قهر و لطف، یک اسم دیگه وسط پدید. از اون اسم وسط دوباره او با دیگری تجلی میکنه در هم میاد و لذا بی نهایت اسم میشه. به این میگن تناکه اسما. از ابتدا از متقابلین شروع میشه، یعنی از ابتدا از متقابلین شروع میشه، از قهر و لطف، اسماء زیر دستی، زیر دستی همینجور میاد تا بی نهایت.
رحمان و ودود مثلا با هم دیگه بشن، یه چیز دیگه بشن.
ودود زیر مجموعه رحمانه، ودود و رحیم هم میتوانن ها نگفتن آقایو.
این
ذات در آینه صفات میتابه، عکسش در عالم خارج میفته. ببینیم وعلم ان بین کل اسمین متقابلین اسمن زا وجهین، یه اسمی پدید میاد که این اسم چیه؟ زو علالقاده غلطه دیگه، باید زا باشه. خب غلطه، درستش میکنید میذارید اسمن زا وجهین. خب ان بین کل اسمین که بین، چون ظرف نمیتونه اسمین نباشه، متقابلین اسمن میشه اسم ان، اسمن زاوجهین متولدن من هما هوا برزخون بین هما کما ان. چی به چی متولده؟ هوا این همیشه که متولد شده، همون اسم زاوج. کما ان بین کل صفتین متقابلتین صفتن ذات وجهین متولدتن منهما. خب ما تا اینجا کجا اومدیم؟ هر گفتیم بین قهر و لطف یه صفت، طبیعتا صفت که آمد ذات در او تجلی میکنه، تعین پیدا میکنه، میشه اسم. بعد میگه همه با همین گونند و تتولد و ایزن من اجتماع الاسما بعضها بعضها مع بعضن، از اجتماع اسما بعضی با بعضن. الزاماً دوتا دیگه نیست، ممکنه سه تا اسم در هم، یعنی یه دونه اسمی از نتیجه تجلی شش اسم بشه، هشت اسم بشه. لذا موجودات عالم خارج میبینید این موجود هم دارای رحمته، هم رعفته، هم قهره، همه صفات یه نوعی درش هست. این در حقیقت تجلی یک اسمه. اجتماع اسما بعضها مع بعض، حالا سوا اون کاند متقابله او غیر متقابله، تتولد اسما اون غیر متناهیتن ولکل منها مظهر فی الوجود العلمی، یعنی عیان ثابته، ولعینی یعنی در عالم شهادت که از عقول بیاد بدن پایین. این تمام. یه نکته ای رو ما داریم و اون این که مفاتیح الغیب رو یه تتمه ای هم بدیم، حاشیه تو هم عبارتایی که دارید، حاشیه 36 که یه حاشیه است از مرحوم فیض کاشانی در عین الیقین صفحه 42. این حاشیه خوبه، در حقیقت یه نوع تصویری است از بحث. دقت کنید حواسه من قبل اینکه به عبارت فیض رو بخونیم، مرحوم آقای فیض میگه ما ممتنعات، این چیزایی که محال در عالم خارج پدید بیاد، این ممتنعات که محال در عالم خارج پدید بیاد، اینها مظاهر چه اسمی هستند؟ اسماء مستعصره. اسماء ممتنعات، اونایی که محاله در خارج باشن. بله ندارن دیگه، عیان ثابته دارن، اما نه ممتنعاتی از قبیل شریک الباری اجتماع نقیزه. دو نوع ممتنعات داریم. یه ممتنعی داریم مثلا فرض کنید مثل سیمرغ. سیمرغ نداریم در عالم، یا اگر برای مرز امتناع رسیده باشه، از همون بیانی که ابتدای بحث کردیم که اینها اساسا در عالم شهود تجلی ندارن، تحقق ندارن. ببینید عبارت شنو، فمفاتیح الغیب هی الممتنعات. مفاتیح غیب اون ممتنعهایی هستن که عقل هم به اونها راه نداره. چرا؟ چون ما اساسا فهم ما از همه چی از طریق مشابهات ذهنی مونه. التي لا سبيل للعقل اليها، يعني به ممتنعات اصلا. اما ممتنعاتی که يفرض حل عقل که شریک الباری اجتماع نقیزین امثال ذلک، اینا اساسا تحت هیچ اسم نیستن. فهیه امور متوهمه يستنتجها العقل المشوب بالوهم. پس در حقیقت بیانی که ایشون داره بیان خوبی است، اینه که میگه ممتنعاتی که عقل ما درک نداریم، ما در عالم خارج نمیتوان مثلا رو توش صحبت بکنیم. چرا؟ چون وسیله فهمش رو نداریم. این از باب این که میگیم نیست، همین با بیانش بکنیم نیست، یعنی نمیتوانیم راجع به صحبت بکنیم. همین دیگه، همین لا سبیل للعقل المشوب الیها، اصلا نمیتون راجع بشه حرف بزنیم. حالا بیان مرحوم فیض بود دیگه، مقاسم این عبارت آقای فیض رو هم از حق و یقین ببینیم. این از این تا تنبیه هم تا سر بحث بعدی شد.